بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 4/1993. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
ولعنوا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس سر مورد آية نبأ بود. در آية نبأ یه بحثی هست که آیا مقتضی حجیت در آیه نبأ وجود داره یا نداره. بعد از اینکه اثبات کردیم که مقتضی وجود داره، بحث هست آیا مانعی برای این مقتضی وجود داره یا نداره. مانع هم دو جور تصویر میشه، مانع داخلی و مانع خارجی. خب تو مرحله اول بحث کردیم، به نظر ما این آیه اصلا ذاتاً ظهور در حجیت نداره، نه از راه مفهوم وصف، نه از باب مفهوم شرط، نه به نحو سالبه کلیه، نه به نحو سالبه جزئیه، هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفتیم. حالا اگر مفهومی قائل شدیم، حالا چه به نحو سالبه کلیه چه به نحو سالبه جزئیه، این سوال مطرح است که آیا مانعی برای اخذ به این ظهور وجود داره یا نه. البته آقایون بحث رو در مفهوم به نحو سالبه کلیه مطرح کردن، ولی ما چون بحث رو در مفهوم به نحو سالبه جزئیه مطرح میکردیم، باید بحث رو تعمیم بدیم. حالا بر فرض این که در به یکی از این دو نحو، به نحو سالبه کلیه یا به نحو سالبه جزئیه، مفهوم برای این جمله قائل شدیم و حجیت فل جمله خبر واحد رو یا حجیت بل جمله خبر واحد رو از این آیه اثبات کردیم، گفتیم آیه ظهور در چنین حجیتی رو داره، آیا این اقتضاء ظهور با مانعی مواجه هست یا مواجه نیست؟ خب آیه یک اشکالی که از قدیم مطرح بوده در کلام شیخ طوسی در عده هم هست، بحث تعلیلی که در این آیه وارد شده که ان تصیب و قومن به جهالتن فتصبه ولا ما فعلتم نادمین. این تعلیل اقتضا میکنه که منشأ عدم اعتماد به خبر فاسق خوف اقدام بدون علم هست. خب این خوف در خبر عادل هم هست، بنابراین خبر عادل هم اقتضا میکنه که حجت نباشه. این بیان هم حجیت فل جمله خبر عادل رو نفی میکنه، هم حجیت بل جمله، یعنی نافی هر دو جهت هست، بنابراین باید در موردش صحبت کرد. بنابر هر یک از این دو مبانی که برای آیه قائل به مفهوم میشه، پاسخهای مختلفی به این داده شده که در کلام شهید صدر مطرح شده. من از این پاسخها دو پاسخ رو عرض میکنم، دو تا پاسخ رو در موردشون صحبت میکنیم و در مورد این دو پاسخ هم بیشتر به فرمایشات خود شهید صدر میپردازیم. بعضی از بحث‌های حاشیه‌ای که از بعضی از بزرگانشون نقل کردند و ایراد کردند اونها رو بهش نمی‌پردازیم. پاسخی که هست، یک پاسخ این هست که مفهوم اخص از عموم تعلیل هست. عموم تعلیل میگه کل خبر غیر علمیین لیس به حجه. مفهوم اخص از این هست، از این اقتضام فلان اون رو تخصیص بزنه. معناش این هست که کل خبر غیر علمیه لیس به حجتن الا عرض کنم خدمت شما خبر عادل. این تقریب این شکلی مطرح میشه. این پاسخ شهید صدر میگن این پاسخ پاسخ صحیحی نیست و سه تا جواب برای این ذکر میکنم. من دو تا از این پاسخ ها رو عرض میکنم که سومش رو که تو کلام آقای حائری نیامده و تو حاشیه آقای حائری آورده اون ذکر میکنم. یکی این که ایشون میفرماید که تعلیل، مقام تعلیل مقام نظر به حکم معلل هست و چون مقام نظر به حکم معلل هست بنابراین قرینیت به ملاک حکومت در تعلیل وجود داره و این باعث میشه که ظهور تعلیل بر ظهور معلل مقدم باشه و این بر تقدیم خاص بر عام مقدمه. لسان حکومت لسانی هست که لسان اقوایی هست از لسان تقدیم خاص بر عام. خب این بیان به این مقدار اشکال واضحی داره و اون اشکال واضح اون اینه که تعلیل ناظر به معلل، درسته، ولی اون چیزی که حکومت میاره نظارت یک حکم به حکم دیگه نیست، نظارت دلیل یک حکم به دلیل دیگه است و مجرد این که این تعلیل داره اون حکم رو به اصطلاح بهش ناظر هست، دلیل این رو ناظر به او قرار نمیده. بنابراین این وجهی نداره که اون بحث حکومت و اون بحث ها اینجا پیش بکشه. رو همین جهت تو تقریرات آقای حائری این وجه پخته تر شده و ایشون اینجور گفتن که چون تعلیل در مقام ثبوت در مقام تحدید حدود معلل هست، عرفاً دلیل دال بر تعلیل بر دلیل دال بر معلل مقدم شمرده میشه. یعنی همچنان که در مقام ثبوت حکم معلل تابع علتش هست سعتن و زیغن، در مقام دلالت و ظهور و در مقام اثبات هم دلیل دال بر معلل تابع دلیل دال بر علت هست سعتن و زیغن و خلاصه این شکلی.
خب
ملاک حکومت که در واقع میگه کنه نظر ثبوتی نظر اثباتی رو هم کنه به دنبال میاره.
خب
یعنی چون در مقام ثبوت این حکم ناظر به او هست که انه مقام اثباتش هم یک نوع نظری حالا اینجا داره. خب بحث اینه که واقعا همینجوره، واقعا اگر یه چیزی در مقام ثبوت تابع شد در مقام اثباتش ادعا میکنه عرفن چنینه. ما هم چیزی نمیفهمیم که عرفن، چون عرفن تحلیل علت تحدید حدود حکم معلل رو میکنه، در مقام اثبات هم چنین باشه. نه همچی چیزی نداریم. بنابراین به نظر میرسه که این هیچ یه ادعایی هستشون کرده ادعا.
این که علت واقعیت باشه نه حکمت.
بله بله، ظهور دلیل در علیت واقعیت سیه. خب این یه مطلب، یک جواب. شاید سر جواب دیگه اینجا مطرح میکنم، اون اینه که تعلیل ظاهر در این هست که میخواد تعلیل این رو، جواب دوم رو باز تو کلام آقای حائری خیلی روشنتر و پخته‌تر بیان شده. من حالا اینجا تقریبای هاشمی حائری رو نقل میکنم، تو کلام آقای هاشمی مندمجه، یعنی خیلی مجمله و نیاز به پروروندن داره. شهید سعد میفرمایند طبق تقریرات آقای حائری یه موقعی هست یک جمله عامی ما داریم، میگیم که مثلا کل خبر غیر علمیین غیر حجه لیس به حجت، یه جمله مستقلی داریم که این مفاد رو بیان میکنه. خب این مفهوم عام، این جمله‌ای که متکفل بیان این حکم عمومی هست، اگر یک دلیل خاصی آمد گفت خبر الواحد العادل غیر العلمی حجه، خب اخص از مطلق خبر غیر علمی میشه و اون رو تخصیص میزنه. ولی گاهی اوقات اون جمله اصلا ناظر به توسعه حکم است، ناظر به توسعه حکم است، این صریحا میخواد اینو بیان کنه که الحکم عامون. اگر فرض کنید یه دلیلی اینجور بیان نکرده باشه خبر غیر العلم حجه، اینجوری گفته باشه، گفته عدم و حجیت خبر غیر العلمی غیر مختصتن به خبر دون خبرن ولی عامتون ولی هو عامون. اینجا اگر خب یه دلیل گفته که عرض کنم خدمت شما عدم حجیت اختصاص ندارد به خبر فاسق، در خبر غیر فاسق هم می آید، یه دلیل گفته نه خبر عدم حجیت اختصاص به خبر فاسق داره در غیر خبر فاسق نمیاد، اینا دوتا مفاد کاملا متضاد هم هستن دیگه. اینجا بچه این که یکی از اینها اخص است و یکی غیر اخص، اون وجه نمیاد، دوتا مفاد کاملا متضاد اینجا وجود داره. خب این بیان شهید صدر، ولی به نظر میرسه که این بیان هم ناتمام هست. کی میگه تعلیل مفادش اینه که حکم عامه؟ تعلیل مدلول مطابقیش عمومیت حکم نیست، عمومیت حکم به دلیل یک کبرای متویی که در این جمله هست استفاده میشه. اصلا تعلیل خودش نه منطوقا نه مفهوما دال بر عمومیت حکم به خودی خود نیست، ولی چون ما میدانیم تعلیل اگر بخواد درست باشه باید یک کبرایی هم زمیمه بشه که این کبرا به زمیمه صغرا با همدیگه استنتاج داده بشه. ببینید اگر ما گفتیم که الخمرو محرمتون لأنها مسکره، درست؟ اینجا لأنها مسکره، ما میدونیم این لام تعلیل اگر بخواد درست باشه باید یک قیاس اینجا ترتیب داده بشه. قیاس از یک صغرا و یک کبرا تشکیل میشه، اون بنابراین ما از این میفهمیم که یک کبرای مطبی هست که الخمرو مسکرتون و کل مسکرتن محرمتون فالخمرو محرمتون. خود لام تعلیل اون عمومیت رو نمیرسونه. لام تعلیل به دلالت اقتضا از یک کبرای مطویه حکایت میکنه و اون کبرای مطویه دلالت بر عمومیت حکم داره. اون کبرای مطویه، خب این میگه اون کبرای مطویه یک عامه، مفهوم اون کبرای مطویه رو تخصیص میزنه. این که شما بگید که اصلا مفاد تعلیل، مفاد مطابقی تعلیل تعمیم حکمه، نه همچی چیز، اصلا مفاد مطابقیش همچی چیز نیست که شما بیان میکنید که این با تعلیل منافات داره. به تعبیر یه مقداری بخوایم بحث رو بازتر کنیم، حالا اونو بعد عرض میکنم.
چون به دلالت اقتضا نمیشه، به دلالت اقتضایی باشه ظهور حساب
نه، ظهور هست،
ظهور تعریف
اشکال نداره، ظهور هست، بحث این نیست. بحث این هست که یه قضیه عام میازش استفاده میشه، اون قضیه عام مثل سایر عمومات قابلیت این رو داره که این خاص تخصیصش بزنه دیگه. اینجور نیست که دلالتش این هست الحکم، عمومیت الحکم رو استفاده کنیم که
دست داشته باشه،
یعنی مردود مطابقش عمومیت الحکم نیست. اون چیزی که استفاده میشه، شهید سعد اینو قبول میکنه که اگر اون مفاد عمومیت به یک دلیل مستقل اثبات بشه، این تعلیل میتواند به اصطلاح مفهوم میتواند اون رو تخصیص بزنه. میگه ولی مفادش این نیست که عدم الحجیه، عدم الحجیه یعنی کل خبر غیر علمی لیس به حجته. ما میگیم این مفاد، نه تعلیل هم همین مفاد استفاده میشه، نه اون صریحا. تازه اونی که از تعلیل استفاده میشه به دلالت اقتضا همین قضیه استفاده میشه. اونی که شما میگید اگر یک قضیه عام میداشتیم که کل دلیل غیر علمی لیس به حجت، مفهوم تخصیص میزد اون رو، تعلیل هم همین رو داره، تعلیل کاری دیگه نمیکنه. تازه تعلیل اون مفهومش صریحا نیست، یعنی اون قضیه کلیه‌ای که از تعلیل استفاده میشه صریح نیست، به دلالت اقتضا. این باعث نمیشه که حالا که دلالت اقتضا شد مفادش تغییر کنه، یعنی صریحا ناظر به عمومیت حکم باشه. نه، حکم عام رو بیان میکنه، نه عمومیت رو بیان کنه. که این میگیم که این ناظر به این است که این حکم خاص است، اون میگه الحکم خاص، اون میگه الحکم عام. همچی چیزی نیست دیگه.
آقای من خمرا حمامونده اذکاره اینا بکنیم اذکارهی و چجوری ترکیبش بدیم که
اونم این همین دیگه لفکاری بازگشتیم این هست که الخمرو مسکرتون و کل مسکرتن محرمتون فالخمرو محرمتون. دیگه
وقتی دیگه ما هیچ تعلیل سریعی نخوند
در دنیا، یعنی واضح تر چیه؟ دقت نکته اصلا نکته رو دقت نکردید. اصلا کلام شهید سعد چیه؟ کلام شهید سعد این هست که تعلیل به خود عمومیت به نحو مفهوم اسمی ناظره. میگه حکم عامتون که نه، به نحو گاهی اوقات ببینید به حکم به نحو معقول ثانیه انسان نظر میکنه، خود حکم رو مد نظر داره. میگه هذا الحکم عامتون. یه موقعی نه میگیم هذا الحکم عامتون، ما نمیگیم، ما میگیم که کل عالم یجب اکرامه. یه موقعی نه میگیم الحکم المذکور عامتون، الحکم المذکور عامتون یک نگاه دوم هست به قضیه دیگه. میگه تعلیل کنه یک نگاه دوم به قضیه داره، میگه الحکم عامتون، این قضیه میگه که الحکم لیس به عامتن، و این دوتا مفاد کاملا متضاد دارن نسبت به هم دیگه، کاملا روبروی هم هستن امثال اینها. بحث اینه که آیا واقعا تعلیل مفادش مفهوم به نحوه معقول ثانیه است، یعنی ناظر به حکم حکم رو یه بار دیگه نگاه میکنه میگه آقا لوگ عامتو،
هر دو تا رو تعلیل ظهور داره، هم ظهور داره در اینکه کل مسکر حرامون،
بله،
و هم ظهور داره در اینکه حکم عام است.
اون به تبع اینه، یعنی مستقلا بودال نیست، به تبع این هست که وقتشون کل مسکر حرامون در طبیعتا حکم عمومیت داره دیگه. اینجور نیست که یک دلالت مستقل به این معنا داشته باشه که این تعلیل که اندت دال بر این باشه الحکم عامتون، نه، چون یک قضیه عامه استفاده میشه، شما هر جایی که قضیه عامه استفاده کنید در طول استفاده اون قضیه عامه یه نگاهی به این قضیه بکنید میتونید بگید که الحکم عامتون دیگه، تمام موارد عموم ها تمیمینه. فرض کنید شما میگید کل عالمون یجب اکرامو، از این خوب استفاده میشه، پس وجوب اکرام عمومیت داره. این بحث در اینه که جایی که این مفاد خودش به مدلول لفظی از لفظ استفاده بشه و تعلیلی همچیزی ازش استفاده نمیشه که. این که چرا ایشون اینجوری به عنوان یک مفاد مستقل برای تعلیل ایشون فرمودن من نمیفهمم. به نظر میرسه اصل عرض کنم خدمت شما، اصل این پاسخ که مفهوم اخص هست بنابراین مقدمه بر عموم تحلیل هست، این بر این پایه هست که ما اخصیت رو به خودی خود دلیل بر تقدیم بدانیم، بگیم اخص قرینه است به واقع اخص، ولی بنابر تحقیق که تقدیم خاص بر عام اسباب اظهر و ظاهر است، چون خاص اظهر است از عام، بر عام مقدم میشه. اگر اینجا اون عام از جهات دیگری دلالتش ظهوری باشه، اینجا الزاماً خاص بر عام مقدم نیست، ممکنه که عام بر خاص مقدم باشه یا اینها با هم دیگه در عرض واحد باشه و اجمال بیافریدن، و در اینجا تعلیل از دو جهت جنبه ظهوری دارد و این جنبه ظهوری میتونیم ما به قرینه عرض کنم در واقع بین این تحلیل و اون اخصیت تعارض وجود داره و اینها نمیتونیم بگیم حتما خاص بر عام مقدم است. توضیح و ذالک اون اینه که ببینید برای اینکه اینجا ما عموم تحلیل استفاده بشه، اولا من حالا تو مثال الخمر و محرمتون لعنه ها مسکره این مطلب رو عرض میکنم، بعد تفسیر میکنم با آیه. الخمر و محرمتون، حالا فرض کنید یه جایی جمله اصلا مفهوم هم داشت، جمله مفهوم داشت، مثلا سوال کردن من لذی تحرم من المائعات، قال الخمر و محرمتون لأنها مسکره، جایی که در مقام تهدیده به خاطر مقام تهدید بودن مفهوم داره. خب اینجا برای اینکه ما تعمیم استفاده کنیم، اولا باید کلمه مسکر مراد مطلق اسکار باشه، مطلق اسکار باشه، اسکاری که در غیر خمر هم هست. ولی اگر مراد از اسکار یک قسم خاصی از اسکار باشه، مثلا مرتبه شدیدی از اسکار باشه که فقط در خمر هست در غیر خمر نیست، و خب این طبیعتاً تعمیم ازش استفاده نمیشه به دلیل اینکه تعلیل و معلل مساوی هستن. وقتی تعلیل و معلل مساوی شدن خب دیگه تعمیم ازش استفاده نمیشه. پس این که تعلیل میخواد تعمیم ازش استفاده بشه، ظهور تعلیل در عمومیت اون اسکار نسبت به اسکار موجود در خمر و اسکار موجود در غیر خمر، این یه مقدمه است. مقدمه دیگه این که عرض کنم خدمت شما، اسکار علت تام است نه جزء العله. والا اگر گفتیم اسکار ممکنه جزء العله باشه، ممکنه یه جزء دیگر علتش مفقود ذکر نشده باشه و اون جزء دیگر علتش که ذکر نشده، اون جزء دیگرش فقط اختصاص داشته باشه به خمر، در غیر خمر نیاد، ولی ظهور تعلیل در این هست که این تمام العله است نه جزء العله. این دو جهت باید زمینه بشه تا ما تعمیم از تعلیل استفاده کنیم. ممکنه به قرینه اون علتی که در جمله هست، به قرینه اون مفهومی که در جمله هست، ما از این ظهور تعلیل رفعیت کنیم. ممکنه این ظهور تعلیل قوی تر باشه، به وسیله او ما از مفهوم رفعیت کنیم. به تعبیر درست‌تر حالا عرض بکنیم، در واقع خود مفهوم دار بودن جمله خودش معلول یک خصوصیتی در جمله هست که اون خصوصیت منشأ، حالا این اصلا به عنوان جواب مستقل بذارید ذکر بکنیم، اون اینه که در واقع دو جور پاسخ ممکنه ما بدیم. یه پاسخ این هست که اگر خاص به ما و خاص رو ما مقدم داشتیم، خب این جواب میتونه درست باشه، ولی خاص چون به ملاک ازهریت ما مقدم میداریم، ممکنه ظهور تعلیل در تعلیلیت مقدم باشه بر ظهور خاص در خصوصیتش. ممکنه
من نفهمیدم
چطور ازهر شد. نمیخوام بگم ازهر هست، میگم عرض کنم ممکنه خاص اثر، ممکنه اون ظهور
خاص، چون خاص
نه خاص همیشه از اینجوری تمشه ازهر باشه، نه ممکنه اون ما بگیم ظهور تعلیل قوی تره،
مجمل
میشه. این یه وقت. نکته دوم این هست، یه موقعی خاص خودش مستقلن مدلول حکم هست، یه موقعی مفهوم معلول یک خصوصیتی در منطوق هست که اون خصوصیت مفهوم را آفریده. مثلا در برای اینکه یک جمله دلالت بر مفهوم داشته باشد، باید به تعبیر شهید صدر دال بر نسبت توقفیه باشه، نسبت توقفیه رو دلالت بکنه و موقوف هم سنخ الحکم باشه نه شخص الحکم. اینجا تعلیل با تعارض بین ابتداءن بین تعلیل هست با ظهور منطوق در مفهوم داره، در اون خصوصیتی که منشأ تعلیل میشه، منشأ مفهوم میشه. ما اول باید اون تعارض رو حل بکنیم، تا اون تعارض حل نشده مفهوم دار بودن اصلا ثابت نمیشه. بین ظهور جمله در تعلیل که ناشی از خصوصیتی در منطوق هست با ظهور در تعلیل در عمومیت، اون تنافی هست. اون تنافی ها باید با هم دیگه حل بشه و تا مشکل حل بشه. عرض کردم اینجا هم تعلیل از نوع ظهوره، چون از دو جهت باید ظهور تعلیل رو ما بسنجیم، هم مفهوم ناشی از یک خصوصیتی در منطوق هست که اون خصوصیت قطعی نیست، ظهوری هست. ما باید ببینیم این دوتا خصوصیت رو که با هم دیگه میسنجیم کدومش کنیم از هر کدومشون ظاهره. بس بنابراین ممکنه ما به قرینه تعلیل از ظهور جمله در مفهوم دار بودن رفعیت کنیم، یعنی اون خصوصیتی که منشأ ظهور جمله در مفهوم بود، اون خصوصیتی که یکی از ظواهر است، اون خصوصیت درش رفعیت کنیم. این که به نظر میرسه که اینجا بین تعلیل و ظهور جمله در مفهوم دار بودن تضاهم هست، اینها بینشون در اینکه کدوم یکی از اینها ظهور بالفعل رو برای جمله شکل میدن، اینا با همدیگه تنافی دارن. نتیجه این مطلب این هست که اجمال پیش میاد، این دوتا جمله میشه اجمال. پس بنابراین مجرد این که مفهوم اخص از عموم تعلیل هست اون به درد نمیخوره. خب این وجه هست.
جهالت دیگه
حالا یکی بحث میکنیم، حالا چون نه شایستر بحثشو بحث کرده، من گفتم حالا به ترتیب شایستر بحث کنیم. این جواب اول. جواب دوم این بود که جوابی هست که در کفایه مطرح شده. در کفایه مرحوم آخوند فرمودن که مفهوم انتصیب و قومن به جهالتن هست و این جهالت معلوم نیست به معنای عدم العلم باشد، ممکنه جهالت به معنای سفاهت باشه. شهید سج، حالا من قبل از اینکه این جواب رو عرض بکنم، به نظرم ما ممکنه یک جواب ثالثی رو بدیم. حالا این جواب دوم رو بعد در مورد صحبت میکنیم. یه جواب سومی هم هست و اون جواب رو با این جواب دوم با هم دیگه در نظر میگیریم، با هم بحث میکنیم. اون اینه که شما جهالت رو به معنای عدم علم گرفتید، ولی عدم علم به چی؟ عدم علم به این که این خبر مطابق واقع است، یا عدم علم به اعتبار خبر؟ شما مفروض گرفتید انتصیب و قومن به جهالت، میگه اصابه قوم به جهالت این که اون قوم مثلا مستحق این اصابه هستن یا نیستن. جهالت رو به معنی عدم علم به مطابقت خبر با واقع گرفتید. نه، جهالت ممکنه به معنای عدم علم به اعتبار خبر باشه و این معنای دوم متناسب تر است اصلا با ادامه آیه. چون اگر خبری مطابق واقع نباشد ولی حجیت شرعیه داشته باشد و معتبر باشد، انسان نادم نمیشه. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. و ادامهش این هست که شما در اثر این کار به ندامت، ولی اگر نه، یه جایی من خبر مطابق واقع نبوده واقعا ولی حجیت شرعی بوده، خب حجیت شرعی آدم نادم نمیشه، خب بسته خب حجیت شرعی عمل کردم. نه چرا یه مقداری؟ نه نادم نمیشه. نادم یعنی پشیمون میشه به خاطر اینکه کاری کرده که نباید اون کار رو انجام میداده. معنای نادم نیست، ناراحت میشه. نادم غیر از ناراحت شدن.
نادم میشه از اینکه راهو اشتباه رفتن.
نادم نیست. نادم.
یه کاش تلاش بیشتر میکردن راه رو درست میرفتن. پشیمون میشه از اینکه چرا تلاشم مثلا بیشتر
نکردم. حالا یه موقعی شما ظاهر نادم این هست که نه، اون ندامت نسبت به این که چرا احتیاط نکردم و احتیاط کار استحبابی بود، اون اشکالی نداره. یه مرحله از ندامت به اعتبار اینکه خب آدم کار مستحب و اگر انجام نده، خب ندامت هم هست، ظاهر این ندامت هست، اون ندامتی که با ملامت همراه هست. مجرد ندامتی که انسان در ترک کار مستحب هست مراد اون نیست، ندامتی هست که اون میگه عجب کار بدی کردیم، عجب
بحث
سب کنید بحث میکنید. اینا خیلی بحث داره. اینی که گفتم این رو اول گفتم چون یه سری بحثای مشترک بین این وجه و وجه بعدی هست، این وجه رو به خاطر همین آوردم، به خاطر اینکه بعد نکات توی این کلام و کلام بعدی هست، میخوام این دوتا رو با هم دیگه بحث کنم. از این جهت
آسو این آیه خبری که بعدی آورد خبری متبری بود، اون
بعدی چند
دار
استلاحی بود، بعدن خدا رسولش کنم، حالا اونم در موردش صحبت میکنم که آیا همینجور هست یا همینجور نیست. و اینو میخوایم بگیم که نه اصلا همینجور نبود.
همون وقتم
اینا میدونستن ولی فاسقه اینکه نمیدونستن.
نه
فاسق منافات نداره با فاسق بودن. ممکن شخص فاسق باشه ولی کار بلد باشه. شخص فاسق آدم دروغگویه ولی خب بلده جنگ کنه. قابل اعتماد در حرف، قابل اعتماد در حرفاش نیست ولی قابل اعتماد در جنگ کردنش. نه برو زکات میگه، خب میراث میگرفت میاد نه بالا میکشید، بالا میکشید که اون یه بحث دیگه است، ممکنه در این جهت قابل اعتماد باشه. در حرف دروغ میگه ولی چیز نمی کنه، ایناش خیالات مالی نمی کنه.
با همین دیگه چیز ظاهر
اشکالی نداره، اشکالی نداره. کسی که دروغگو هست، کسی که دروغگو هست، کسی دروغگو هست ولی کار خودشو بلده.
حالا دروغگو که اصلا قابل اعتماد نیست.
قابل اعتماد در گفتار نیست. ولی قابل اعتماد در رفتاری که انجام داده هست، هیچ مانعی نداره.
اینا معمولا دروغ
بله. نه هیچ مانعی نداره. کسی است که توانایی داره با این چه بسا حالا علتی هم که مثلا یه فرد خاص و فرستاده، حالا نمیدونم از جد ارتباط قبیله‌ای، ارتباط چیزی با اینها چیز داشتن چی بوده، امثال اینها اوناش ممکنه جهات دیگه وجود داشته باشه که منشأ بشه
که اختلاف داشتن به اون قبیله.
نه حالا شاید ممکنه همین اختلاف داشتن باعث بشه که چون اختلاف داشتن انگیزه داشته برای اینکه چیز نکنه، کوتاه نیاد. یکی از چیزایی که گاهگاهی میخواد مسامحه کنه میگه هر چی شد شد، نه چون اختلاف داشته با اون قبیله میتونه اختلاف داشتن منشأ میشه کاش خوب انجام بده. همسالی اینا شاید خیلی مهم نیست چرا پیغمبر ولید رو فرستاده بوده، اون هیچ منافاتی با اون جهت نداره. حالا من در موردش صحبت میکنم، اجازه بدید در موردش صحبت کنم. خب حالا این دو تا نکته رو شما در نظر بگیرید. حالا وقت گذشت، یه بحثی که ایشون در کفایه مطرح کرده و پاسخی که مرحوم محقق اصفهانی دادن و شهید صدر هم جواب میده و امثال اینها، بعضی از اشکالی که محقق اصفهانی مطرح کردن به کلام شهید صدر، به کلام سابک آخون، این اشکال به عرض ما هم وارد میشه. اون تقریبی هم که ما کردیم، اون تقریب هم همین اشکال مشترک داره. شهید صدر جوابی که میده، ببینیم آیا این جواب اصلا درست هست، اون اشکال درست هست درست نیست. اینی که من اینو آوردم که این بحث رو، این دو تا چیز رو با هم دیگه ملاحظه بفرمایید. اینو فردا ان شاء الله در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و آله و سلم و علی نبینا محمد و آل محمد.
الله
اکبر.
یه بچه‌ام جواب سنجالتون قبل فرمودین که این تعبیر جواب محل ارتباطی باشه.